Pisto سوه فروردین 1401 کتاب نکاح. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون رسیدیم مسئله شماره 11 از سومین مفترات صوم که جمع باشد مسئله 11. می فرماید صاحب عروه اذا دخل الرجل بالخنصا قبلن لم يبطل. اگر چه کند؟ اگر دخول کند، بفرمایید که مرد به یک خنسا از حیث قبول باطل نمی شود. لم يبطل صومه ولا صومها، نه صوم او باطل می شود و نه بفرمایید که صوم خنسا باطل می شود. هیچ کدوم باطل نمی شود. من فعلا مسئله رو می خونم ازش، بعد یکی یکی بحث میکنم. بعد می فرماید و کذا لو دخل الخنسا بالعنسا، میگه همین جور است، اگر خنسا دخول کند به زنی، داستان همین است. یعنی اگر خنسا دخول کند به دبر زنی، به قبل زنی، باز نه صوم خنسا باطل می شود و نه صوم اون خانوم باطل می شود. ولو دوبرن هم اگر این دخول واقع بشود باطل نمی شود. اما لو وطع الخنسا دوبرن بطل صومهما، اما اگر مردی خنسا را مورد وطع و دخول قرار بدهد از دبر، اینی که گفتیم قبول بود، اگر از دبر مورد وطع مردی خنسا را قرار بدهد، می فرماید بطل صومهما، روزه هر دوشون باطل می شه. قبول و گفت باطل نمی شد، دوباره می گد روزه هر دو باطل می شد. حالا اینا تأمل بفرمایید تا وجهش رو عرض کنم. ولو دخل الرجل بالخنسا، اگر مردی دخول کند به خنسا، و دخلت الخنسا بالانسا، مرد دخول کرده است به قبول خنسا و خنسا پس از آن دخول کند به یه انسایی، نه سه نفری باشد و جدا جدا، مردی دخول به قبول خنسا بکند و خنسا دخول بکند به قبول یک انسا. می فرماید بطل صوم الخنسا دونهما، روزه خنسا باطله. ولی روزه اون مرد و زن باطل نیست. ولو وطعت کل من الخنسین الاخرى، اگر دو تا خنسا یکدیگر را وطی بکنند، لم یبطل صومهما، روزه هیچ کدام باطل نمی شود. این فرمایش صاحب عرب. مسئله را خوندم، از روش رو معنی کردم. حالا دلیل این بیانات صاحب عرب چیست؟ ملاحظه بفرمایید، در این مسئله 11 ما فروع متعددی رو صاحب عربه عنوان کرده. فرع اول عبارت از این است که اگر مردی خونسا را وعت کند قبولن، صوم نه مرد باطل می شود و نه صوم خنسا باطل می شود. این فرمایش اول صاحب عروه. چرا از هیچ کدوم باطل نمی شود؟ به خاطر این که مبطل و مفطر در باب جما دخول در فرج اصلی طبیعی است، یعنی فرج زن، و تو این مسئله جمع شدن مردی با خنسا نمی داند که آیا این فرج یعنی این ثقب، این سوراخ که در خنسا وجود دارد، آیا این فرج فرج اصلی طبیعی است یا این یک سوراخ زائد است در بدن خنسا؟ به خاطر احتمال این که خنسا مؤنث نیست، احتمالش هست دیگه، چون الان خنثای مشکله مردد است بین اینکه مرد باشد یا زن. بنابراین این احتمال وجود دارد که این خنثا مؤنث نباشد. خب اگر مؤنث نیست، این فرج فرج اصلی طبیعی نیست، بلکه این فرج یک سوراخ زائد است که در بدن او وجود دارد. در نتیجه مرد نمی داند که آیا با این وطیه که کرده آلت خودش را داخل کرده است در فرج طبیعی اصلی، که این اگر باشد روزش باطل، یا آلت خودش رو داخل کرده است در فرج بفرمایید که، یا این که آلت خودش رو داخل کرده در یه سوراخ زائد که در بدن یه مردی وجود دارد. خب وقتی که شک دارد آیا دخول در فرج اصلی کرده است یا نکرده است، مقتضای اصل عملی چیه؟ عدم دخول است. وقتی مقتضای اصل عدم دخول باشد، بنابراین یعنی عدم دخول در فرج اصلی طبیعی، از این جهت نه روزه خود مرد باطل می شود و نه روزه خنسا. بنابراین این فرمایش جناب صاحب عروه صحیح است. دلیلش هم همین که عرض کردیم. فرع دوم، همین داستان اگر اتفاق بیفتد نسبت به دوبر خونسا، اما اگر دخول بکند مرد در دوبر خونسا، خب صاحب عربه می فرماید باطل می شد، هم صوم خودش هم صوم خونسا. چرا؟ به خاطر این که گفتیم که مشهورم همین است و مختار ما هم همین شد، به این که دخول در دوبر آدمی چه مذکر باشد چه مؤنث موجب جنابت و از مفترات صیام است. خب این خونسام بالاخره آدمی است، حالا میخواد مرد باشد میخواد زن، بنابراین صدق آدمی برش میکنه، لذا دخول در دوبر خونسا مبتل صیام هم فاعل است و هم مبتل صیام مفعول است، روزه هر دوشون باطل می شود. درست شد؟ چون اونجا فرج در قبل فرج شک داشتیم که آیا فرج اصلی طبیعی هست یا نه، لکن نسبت به دوبر که دیگه دوبرش که دوبر آدمی است، بنابراین وقتی دوبرش دوبر آدمی است دخول در این دوبر آدمی مبتل صیام است. اون آدمی ذکرن کانه اول انسا کانت و خونسام بالاخره یکی از این دوتا هست، بنابراین دخول در دوبرش مبتل صیام است، هم صیام خود فاعل و هم صیام مفعول. اینم دلیل این فرع. این تا حالا دوتا فرع. فرع سوم، اگر دخول کند خونسا به انسا، خب خونسا دخول کرده است، چون خونسا از وقتا دوتا آلت تناسلی داره، حالا با آلت مردانه خودش دخول میکند به زنی، صاحب عربه فرمود که باطل نمیشود صوم اون خانومی که مفعوله و همچنین صوم انسا، صوم خونسا باطل نمیشد، صوم انسان باطل نمیشه، روزه هیچ کدوم باطل نمیشه. چرا؟ به خاطر همون دلیل فرع اول، به جهت اینکه شک داریم آیا آلت تناسلی خونسا، آیا این آلت تناسلی اصلی اوست؟ یعنی آیا ذکر اصلی طبیعی است یا یک تکه گوشت زائده هست؟ اگر آلت تناسلی او ذکر اصلی طبیعی باشد، خب با دخول در انسا موجب بطلان روزه خودش و روزه انسا می شود، اما در فرضی که یک لحم و عضو زائد باشد دیگه داخل کردن یه تیکه لحم یا عضو زائدی در فرج انسا موجب بطلان صیام نخواهد بود و نتیجه الان مشک داریم این کدوم یکی از این دوتاست. شک داریم آیا دخول با ذکر اصلی طبیعی بر انسا وارد شده است یا با یک تک لحم و گوشت زائد. خب مقتضای اصل عدم دخول ذکر طبیعی اصلی بر زن است، وقتی مقتضای اصل عدم دخول است، نتیجه می شود چی؟ نتیجه می شود عدم بطلان صوم خنسا و صوم انسا با هم دیگه، هیچ کدوم باطل نیست. خب اینم فرع سومی که صاحب قربه فرمود و همچنین است اگر خنسا دخول کند در دوبار زنی، چه در قبولش دخول بکند، قصه همین است، چه در دوبار زنی دخول بکند، به خاطر اینکه نمیداند اون چه که وارد در دوبار شده است آیا آلت تناسلی اصلی طبیعی است، ذکره اصلی است که داخل در دوبار شده است، یا عبارت است از یک لحم و عضو زائد. اگر لحم و عضو زائد وارد شده باشد که روزش باطل نیست. خب الان وقتی مرددن بین این که دخول به ذکره اصلی بوده است یا نه، مقتضای اصل عدم دخول است. بنابراین اگر خنسا دخول در دبر انسا بکند، مثل دخول در قبولش، اصل عدم تحقق دخول به ذکر اصلی است و نتیجه روزه هیچ کدام باطل نمی شود. اینم فرع چهار. فرع پنجم این عبارتی است که من از گذشتگان به ما ارث رسیده است. اون این است که می فرماید صاحب عروه ولو دخل الرجل بالخنسا و دخلت الخنسا بالانسا بطل صوم الخنسا دونهما. این عبارت عبارتی است که از قول شهید اول نقل شده است، همچنین از قول جناب شیخ بهایی هم نقل شده و عبارت منقول این است: لو دخل الرجل بالخنسا والخنسا بالانسا وجب الغسل على الخنسا دون الرجل والانسا. خب غسل حکمش با افطار یکیست، چون وجوب غسل که بیاد، وجوب غسل که بیاد جنوباً نتیجه مفطر را انجام دادند. این فرق چه میگوید؟ میگه اگر یه خنسایی را مردی در قبول او را وعت کنه، این تمام، ثم خنسا برد سراغ زنی و زنی را وعتی بکند، چه قبولن چه دوبارن. خب میگد که اون مرد و زن هیچ کدوم نه جنوب میشن نه مفطری را مرتکب شده اند، لیکن خنسا این وسط هم جنوب است و هم مرتکب چه شده، هم روزش باطله. چرا؟ به خاطر این که یا این است که این خنسا ملحق است به زن و در واقع زن هست، خب اگر در واقع زن باشد، مرد او را در قبولش وعده کرده و در نتیجه روزه خنسا باطل شده است، یا این است که این خنسا در واقع مرد است و ملحق به مرد هاست، بنابراین با ذکر خودش وعد کرده است زنی را قبولن یا دوبرن. بنابراین در این صورتم صومش باطل است و جنوب است. بنابراین این خنسا میخواد مرد باشد، میخواد زن باشد، چون هر دو تا فعل باش انجام شده، هم به قبولش دخول شده است، هم او دخول کرده است به قبول یا دوباره زنی. بنابراین هر کدامش که باشد، چون از هر دو طرف خنسا یکی از این دوتاست و در نتیجه یا در قبول مورد وعده قرار گرفته اگر زن باشد، یا اگر مرد باشد خودش فاعل به دخول به زن است در قبولش یا دوبرش، بنابراین حکم چه می شود؟ بنابراین خنسا جنوب است، روزش هم باطله. و اما مرد و زن، و اما مردی که دخول کرده شک می کند نسبت به تکلیف خودش، اون مسئله اول که آیا دخول کرده به فرج طبیعی عادی اصلی یک زن، یا دخول کرده است به ثقب زائده ای، به یک سوراخ زائد در دخول در بدن یک مردی، شک داره این را. خب اصل این است که دخولش دخول در فرج طبیعی اصلی یک زن نیست، بنابراین مرد نه جنوب است و نه روزش باطل میشه. و اما اون طرف خانم، زنی که خنسا او را وعد کرده است، اونم شک میکنه به این که آیا در قبول یا دوباره او، آیا یک ذکر طبیعی اصلی وارد شده است که اگر این باشد هم جنوب و هم مفطر را اتیان کرده است، یا یک عضو زائد و لحم زائده بر او داخل شده است؟ شک داره کدوم یکی از این هاست. بنابراین زن شک دارد در این که آیا جنوب شده یا نه، آیا یه ذکر اصلی طبیعی به او داخل شده است یا نه، اصل عدم دخوله. بنابراین زنم نه جنوب محسوب می شود و نه بفرمایید که مفطر را اتیان کرده. اما خود خنسا این وسط هم جنوب است و هم اتیان به مفطر کرده است. این هم فرع پنجم. فرع ششمی که در این مسئله جناب عروه طرح می کند، می فرماید اذا دخلت الخنسا بالخنسا قبولن. خب اگر هر کدام از دو تا خنسا داریم، یه خنسا دخول کرده است به قبول خنسای دیگری، قبول، خب داستان چه می شود؟ اگر این خنسایی که دخول می کند به قبول خنسای دیگر شک می شود فاعل شک میکنه به این که آیا آلت تناسلی خودش را داخل کرده است در فرج اصلی یک زن یا داخل کرده است در یه سوراخ زائده ای که فرج اصلی طبیعی نیست. بنابراین فاعل که خنسا باشد شک دارد آیا دخول در فرج اصلی و طبیعی کرده یا نه، محکوم می شود به چه؟ اصل این است که دخول نکرده است، بنابراین نه جنوب است و نه بفرمایید مفطر را اتیان کرده. از طرف زن هم داستان همین است، یعنی از طرف مفعول، از طرف خنثایی که مفعول واقع شده است، اونم همینه، نمیداند آن چیزی که بر او داخل شده است آیا ذکر طبیعی اصلی بوده است یا یک لحم زائده‌ای بوده است که بر او داخل شده است. بنابراین نسبت به خنثای مفعول هم نه میتوان حکم به جنابتش کرد و نه حکم به مفطر. بنابراین اگر دو تا خنسا با هم جمع بشوند که یکی از این دو تا دیگری رو وعتی بکنه، نه جنابت برای این دو تا حاصل می شود و نه بفرمایید چه و نه بفرمایید که مفطر صیامشون است. حالا اگر به جای قبول خنسایی وعت کند دوبر خنسای دیگری را، بازم مسئله مثل قبول است، فرق نداره، چون فاعل شک می کند دوباره آدمی رو وعد کرده است، لکن شک دارد آیا این وعد با ذکر طبیعی اصلی است یا با یه عضو زائد، یه لحم زائد. بنابراین بر فاعل نه جنابت حاصل است و نه روزش باطل میشه. هاکذا خنسای مفعولم اگرچه دوبرش رد شده، چی شیئی داخل شده بر دوبرش، لکن شک دارد آیا اونی که داخل در دوبر شده است آیا ذکر اصلی طبیعی است که روزش باطل باشه، یا یه عضو زائد و لحم زائده هست. اگر عضو و لحم زائد باشد که دیگه نه جنوبه نه روزش باطل شده است. بنابراین بفرمایید که در این فرض روزه او باطل نمیشد، روزه هیچ کدومشون در فرضی که خنسایی دخول کند به دوبر خنسای دیگری نه جنابت حاصل میشد و نه بفرمایید مفطر صیام است. این هفت فرع که جناب سید یزدی در این یه دونه مسئله طرح کرده است، هفت مسئله شده و حکمشم برای شما دلیل بر فرمایش صاحب عروه را هم خدمت شما عرض کردم. بله، نه بازم نه، یعنی بله اگر دو تا خونسا با هم جمع بشوند ولو اینکه جاشون رو عوض کنن، یعنی یه بار یکی فاعل باشد دیگری مفعول، بار دوم عکسش کنند، مثل همین دوتا مسئله اخیر میشن. یعنی نه هیچ کدوم جنوب میشوند و نه بفرمایید که حکم به افطارشون میشد. توجه فرمودید؟ یعنی در فرضی که دوتا خونسا با هم جمع بشوند هیچ حکم به جنابت و حکم به مفطر بودن نمی شود. خب این مسائلی که جناب اراده داشته باشم دخول شد یا نشد، نه در هر دو صورت شک میکنن چه فاعلن یا مفعولن که آیا ذکر اصلی داخل کرده است یا آیا ذکر اصلی به او داخل شده است یا نه، اصل عدم دخوله. هاکذا نسبت به مفعول شک می کند آیا ذکر اصلی به او داخل شده است یا یه لحم زائده و اصل عدم دخول ذکر اصلی است. بنابراین اگر دوتا خونسا با هم جمع بشند حتی اگر جاشون را هم عوض بکنن فاعلن و مفعولن، بازم داستان همین است، نه حکم به جنابت می شود و نه حکم به افطار صیام. حالا اینا را دقت کنید. خب ببینید آقا، این مسائل که ما برای شما گفتیم و صاحب عربه فرموده است، ما در باب خونسا سه تا مبنا رو من برای شما عرض میکنم. شما ببینید این مسائل رو کدوم یکی از این مبانی فرمایشات صاحب عربه تمام میشود. مبنای اول در باب خونسا این است که خونسا دو جنسیتی است، همینی که امروز میگن دو جنسه، یعنی صاحب دو تا آلت تناسلی مختلف است، یعنی هم ذکر دارد و هم فرج دارد. اگر خونسا رو شما یه همچی تعریفی برش کردید به این که خونسا یعنی دو جنس، مراد از دو جنس این است که دو آلت تناسلی دارد، هم ذکر هم فرج. خب اگر خونسا رو اینجور معنا کردید، خب طبیعیست ما تو این تعریف پذیرفتیم که دو تا آلت تناسلی دارند، هم آلت تناسلی مردانه هم آلت تناسلی زنانه. بنابراین هر جایی که خونسا فاعل باشد پس آلت تناسلی مردانه ذکر اصلی طبیعی است، لذا هم موجبه بطلان روزه خود خونسا می شود و هم موجب بطلان روزه زنی که خنسا او را وعد کرده است و میخواد وعدش وعده از قبول باشد یا دوبار، چون دیگه یقین داریم اون چیزی که وارد در زن میشود ذکره است، ذکره اصلی طبیعی، و خنسام اون چیزی رو که داخل میکند ذکره اصلی طبیعی است. بنابراین تمام فرمایشات صاحب عروه در این مسئله رو این مبنا از بین میرد. چه کسی با خنسا جمع بشد، چه خنسا با زنی جمع بشد، چه دوتا خنسا با هم جمع بشد، همه اینا هم موجب جنابت است هم مفطر است. چون بنا رو بر این گذاشتیم که خنسا کسی است که دو آلت تناسلی دارد، هم ذکر و هم فرج. هاکذا اگر به خنسا به این معنا را کسی مردی بهش دخول بکند، خب دخول کرده در فرج اصلی طبیعی، چون دوتا حالت تناسلی دارد دیگه، هم فرج دارد هم چه دارد، هم ذکر دارد، این دخول در فرجش کرده. بنابراین اون مردی که دخول در فرجش کرده روزه او چه میشد؟ جنوب میشد، روزش هم باد. ها کذا اگر بله بفرمایید که دخول در دوبارش هم بکند، که گفتیم مطلب همین است، و خود این خنسام اگر دخول در زنی بکند باز ذکر طبیعی اصلی داخل شده است، و لذا رو این مبنا تمام آنچه که جناب صاحب عروه تأسیس فرمودن و مطرح کردن همه باطل میشه. در همه این موارد جنابت حاصل میشه و مفطر صیام است، رو این مبنایی که برای شما گفتم. این یه مبنا. مبنای دوم این است که ما بگوییم که خنسا نه ذکر است و نه انسا، نه مرد نه زن. خب یعنی خنسا را طبیعت ثالثه حساب بکنیم در مقابل زن و مرد، یعنی بگم انا خلقناکم ذکرن و انسا و خنسا، خدای مرد آفریده است، یه زن آفریده است و یه قسم ثالثی وجود دارد، طبیعت ثالثی به نام خنسا. اگر ما خنسا را طبیعت ثالثی بدانیم که نه مذکر است و نه مؤنث، بله اینجاست که فرمایشات صاحب عروه تماما درست میشد. چون الان اینی که آلت رجولیتی که خنسا دارد این ذکر طبیعی اصلی مردانگی نیست، آلت انوثیتی را هم که دارد فرج طبیعی اصلی زنانگی نیست، چون خنسا طبیعت ثالثه ایست که نه مذکر است و نه مؤنث. بنابراین رو این مبنای دوم تمام فرمایشات صاحب عروه مبتنی است بر این مبنای دوم، و رو مبنای دوم فرمایشات صاحب عروه صحیح، و رو مبنای اول یکیش هم صحیح نیست. درست شد؟ اینم سر مبنای سوم. مبنای سوم این است که شما بگویید که آقا ما انا خلقناکم ذکرن و انسا، خدا دو تا موجود در آدمیان بیشتر ندارد، مرد و زن، و این خونسای مشکله این بالمعال یا زن است و یا مرد است، منتها ما نمیتونیم تشخیص بدهیم که زن است یا مرد، ولی یکی از این دوتا بیشتر نیست. درست شد؟ فرقش با مبنای دوم و مبنای سوم این است که با مبنای اول، در مبنای اول میگیم دو جنس است، دو تا شخصیت داره، در مبنای دوم میگم شخصیت ثالثه است، نه مرد نه زنه، شخصیت ثالثه است به نام خنسا. در مبنای سوم میگیم نه، خنسا شخصیت ثالثه نیست، جمع بین زن و مردم نیست، خنسای مشکله یا زن است یا مرد است. توجه کردید؟ یعنی مردد است بین این که زن باشد یا مرد باشد، لکن ما نمیدونیم کدومشه زن یا مرد است. تو این فرض خونسای مشکل وظیفش احتیاط، احتیاط یعنی چی؟ یعنی این که ممکن است وظیفه خودشو میگیم، یعنی اگر مردی به او قبولاً دخول کرده است، احتیاط این است که او زن باشد و جنوب شده باشد، روزش هم باطل حلال احوتا. هاکذا اگر خودش بخواهد دخول بکند به یه انسایی، به یه زنی، قبولن باشد یا دوبرن، باز احتیاط این است که اینجا مرد است و در نتیجه هم جنوب میشد هم روزش باطل میشد. این احتیاط در حق خودش جاری می شود. توجه فرمودی؟ در حق دیگرانی هم که با او بخواهند این تماس جنسی را داشته باشند این احتیاط جاری می شود. یعنی مردی اگر بخواهد دخول در سقف او بکند، من الممکن که زن باشد، بنابراین فرجش می شود فرج اصلی، من الممکن یعنی احتیاط هم. بنابراین وقت احتیاط این شد، اگر مرد دخول در این سقف بکند احتیاطا هم جنوب می شود هم روزش باطل می شود. هاکذا اگر خونسا دخول در یه انسایی بکند، باز این احتیاط نسبت به اون انسا هم جاری است، که احتیاط این است که او ملحق به مردان است، خونسا، بنابراین ملحق به مردان که شد ذکری داخل شده است در قبول او زن یا مرد، در قبول زن یا دوبر زن و در نتیجه جنوب می شود و مفترم هست. لکن پس رو مبنای سومم فرمایشات صاحب عروه خلاف احتیاط می شود و احتیاط علی خلاف تمام این بیانات است. توجه فرمودید؟ بنابراین بفرمایید رو این سه تا مبنا شما باید اختیار کنید. اگر مبنای اول رو اختیار کردید که خونسا شخصیت دو جنسیتی است، تمام اینایی که صاحب عروه فرمود عکس میشه. یعنی در تمام اینا هم جنابت حاصل میشود و هم حکم به افطار میشود. این بناءً علی مبنی الاول. بناءً علی مبنی دوم که خنسا طبیعت ثالثه هست و نه مذکر است و نه مؤنث، تمام فرمایشات صاحب عروه صحیح می شود. و بناءً علی مبنای سوم که خنسا یا مذکر است یا مؤنث و خالی از این دوتا نیست، خیلی خوب، با احتیاطاً هم خود خنسا باید احتیاط کند، هم اونایی که باش تماس جنسی میگیرن باید احتیاط کند. بنابراین رو مبنای سوم تمام فرمایشات صاحب عروه میشد خلاف احتیاط. توجه فرمودید؟ بنابراین مسئله ای که صاحب عروه در طی این مسئله بفرمایید که یا رب 11 بیان میکنه، این مسئله 11 آقای عابدی، شما باید ببینید کدوم یکی از این سه تا مبنا رو اختیار میکنید در باب چه؟ در باب خنسا. اونی که مشهور بین فقها در باب مسئله خنساست مبنای سومه. یعنی آن فقها ها خنسا را شخصیت دو جنسیتی حسابش نمی کنن، ها کذا خنسا را مبنای دوم، خنسا را طبیعت ثالثه هم نمی دانند. خب و نوعاً خنساهایی که وجود دارد، بله، اینا را هیچ کدوم از این دوتا براشون قائل نیستن و خنسا را میگن خنسای مشکل، یعنی مبنای سوم را قبول دارن. میگن یا مذکر است یا مؤنث، لکن ما نمیدونیم کدومشه، بنابراین باید احتیاط کنه. و لذا نسبت به خنسای مشکل آیون میگن نه حق دارد که شوهر کند، نه حق دارد زن بگیره. باید نسبت به هم زن اجتناب کند، هم نسبت به مرد احتیاطا. توجه میفرمایید؟ یعنی میگن در اجتماع باید چادر سرش کنه، حق ندارد پیش مردا بره، از اون طرف حقم نداره هموم زنونه بره. متوجه شدید؟ دو طرف باید احتیاط کنه. یعنی حق ندارد با پسرا برد استخر، از اون طرف هم حق ندارد با دخترا برد استخر، چون شک دارد دختر است یا پسر است. لذا اونی که نوعاً آقایون قائل بشند این مبنای سومه. اگر این مبنای سوم رو شما پذیرفتید، تمام فرمایشات جناب صاحب عروه در این مسئله یازدهم، همه این فرمایشات می شود خلاف احتیاط. بله، همش خلاف احتیاط. یعنی در همه این موارد که فرمود هم جنابت حاصل میشه هم افطار. علل احوت، علل احوت وجوبی، بنابراین نمیشه بپذیریم این رو. اگر مبنای اول رو پذیرفتید که شخصیت دو جنسیتی است که اصلا نه علل احوت، دیگه وقت تمام فرمایشات صاحب عروه باطل می شود. بله، اگر مبنای دوم رو پذیرفتید که طبیعت ثالثه هست، بله تمام فرمایشات صاحب عروه صحیح می شود. بنابراین از این بیانات عروه معلوم می شود صاحب عروه رضوان الهی بر او باد خونسا را طبیعت ثالثه می داند که این احکام را جاری کرده است، و الا اگر خونسا را شخصیتی دو جنسیتی بدانیم، تمام فرمایشات علا عکس فرمایشات عروه می شد. در همه موارد هم جنابت هم افطار حاصل می شود. و اگر مبنای سوم که مشهور فقها قائل به اینند که خنسا یا مذکر است یا مؤنث است و از این دوتا بیرون نیست، لکن بر ما پوشیده است، تمام فرمایشات صاحب عروه علا خلاف احتیاط می شود. این هازا تمام الکلام در مسئله یازدهم. پس بنابراین اگر شما بخواهید این مسئله براتون روشن بشه، باید مبنادون رو اختیار کنید در باب خنسا، که آیا خونسای مشکله را شما چه می دانید؟ یه شخصیت دو جنسیتی می دانید؟ یا طبیعت ثالثه می دانید؟ یا نه مذکر و مؤنثی می دانید که مشتبه شده است؟ اون وقت رو این سه تا مبنا، این فروعی که جناب صاحب عروه چیده است، حکمش مختلف خواهد شد و بناءً بر احتیاط این است که ما خنسا را مذکر و مؤنث پنهان بدانیم، یعنی یه شخصیتی که جنسیتش معلوم نیست چیست. مبنای سوم. بنابراین اگر مبنای سوم رو اختیار بکنیم که جنسیتش معلوم نیست، میبایست احتیاط کند و تمام فرمایشات صاحب عروه میشود علا خلاف این احتیاط. هازا تمام الکلام در مسئله یازدهم. اگر آقایون سوالی دارن در خدمت. سلام. بله، علیکم السلام، بفرمایید. صدادون خوب نمیاد، واضح نی. چی نمیشنوم آه میاد ولی واضح نیست. بفرمایید چی میفرمایید؟ خیلی خوب، اگه اینا رو شما میخوان بگن ما از خیلی خوب، اون مال تعیینشه، ما حالا کاری به تعیینش نداریم. خب فرض کنید پروستات هم نداره، از این طرف هر دوتا آلت تناسلی رو داره، یعنی میشه دو جنسیتی. ببینی اشکالی ندارم، اشکالی ندارم، ما حرف شما رو قبول داریم، ولی خونسای مشکله اون کسی است که اندام ما به وسیله اندام تناسلیش چه داخلیه باشد و چه خارجیه نمیتوانیم تعیین کنیم که کدومشه، یعنی نه رحم دارد نه پروستات. خب از اون طرف یا عکسش، هم رحم دارد هم پروستات. خب خب دیگه اینا رو باید یکی یکی بررسی کرد. خب شما پس میخواین بفرمایید که این مبانی مختلفه، یعنی بعضی وقتا دو جنسیتی میشد، بعضی وقتا شخصیت ثالثه میشد، و بعضی وقتا هم بفرمایید که مشتبه میشد امر بر ما. خب این اشکالی نداره، فرمایش شما صحیحه، لکن همون مجموع ممکن است هیچ کدوم نباشد یا هر دو باشد، وقت میشد خونسای مشکل. خب سوال دیگه، مسئله یه نهم بفرمایید. بله آقای عابدی عزیز، این آقای عابدی عزیز، سوال شما مسئله دوازدهم اوروه است، مسئله بعدی فرمایش شماست، انشالله فردا متعرض می شوم. مسئله دوازدهم. سوال دیگه، امرو که مشکلی در بفرمایید. روایتش رو بفرستید تو گروه درس رو واتساپ تا اونجا سند رو ببینم و خدمت شما عرض میکنم. خیلی خوب، امرو که رو اسکایپ مشکلی نبود، امرو رو اسکایپ مشکلی داشتید؟ خیلی خوب. از شما سخت وارد شد؟ خب دفعه دیگه چربش کنیم. بله حالا انشالله. بله چون دیگه اسکایپ ها از یه اسکایپ جدید نصب کردیم و رفقایی که آدرس جدید ندارن بهشون بدید که اگه بخوان بیان. اولی درس هم خیلی ها بودن، 10-12 تا بودن، یه ها اینگار همشون رفتن بیرون. نمیدونه آها. خیلی در هر صورت بله مامز آقایون التماس دعا داریم و خدا نگهدار، خدا حافظ.